أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مطلبی که مترتب بر مقبوض به عقد فاسد است این است که اگر مثلی متعذر بود مگر به قیمتهای گزاف آیا تبدیل به قیمی می شود یا نه؟ طرح این مسئله را مرحوم علامه در قواعد به عهده داشت، فرمود فیه تردد. بزرگان بعدی این فرع را به دو صورت تحلیل کردند، تردید مرحوم علامه را به صورت دوم اختصاص دادند. بیان ذلک این است که مثلی که قیمت او افزوده می شود و اضافه قیمت پیدا می کند گاهی در اثر کثرت تقاضا و قلت عرضه است، تفاوت عرضه و تقاضا است که یک کار رایج بازاری است، گاهی هم در اثر کمبود و نایاب شدن و کمیاب شدن خود این کالاست که مربوط به قیمت سوقیه نیست. اونجا که افزایش قیمت یا کاهش قیمت در اثر قیمت سوقیه باشد، تفاوت عرضه و تقاضا باشد، این مثلی در بازار موجود هست منتها با قیمت کمتر یا با قیمت بیشتر، در هیچ کدام از این دو حال تبدیل به قیمت نخواهد شد. این مثلی است و باید زامن او رو تهیه کند بپردازد به رو با افزایش قیمت، مالک باید او را بپذیرد به رو با کاهش قیمت. یه وقت است که از مالیت ساقط می شود، او یه فرع جداگانه ای دارد، ولی صرف افزایش قیمت یا کاهش قیمت باعث نمی شود که این مثلی بشه قیمی. نظیر این که انسان باید آب تهیه کند برای وضو گرفتن، صرف افزایش قیمت یا کاهش قیمت در زمان یا مکان مختلف این باعث تبدیل وضو به تیمم نخواهد شد. حالا اونجا که ضرریست یا حرجیست بحث خاص خودشی دارد. این چون حکم رایجیست و روشن است که مثلی به قیمی تبدیل نمی شود، گفتن بعید است که این مورد تردید مرحوم علامه باشه. صورت دوم مسئله آن است که این افزایش قیمت در اثر نایاب بودن یا کمیاب بودن اوست، چون پیدا نمی شود مگر پیش همین فروشنده یا پیش چند فروشنده است ولی بسیار محدود. اونجا که کم است یا نایاب است مگر پیش یک نفر و اون هم به اعلی القیم می فروشد، آیا اینجا مثلی تبدیل به قیمی می شود یا نه؟ این مسئله که دماره مرحله بقاست دنباله همون حکم حدوث را دارد. اگر در مسئله حدوث یعنی مثلی به قیمی ابتدایی حکمش روشن باشد، حکم تاری هم مثل همون حکم بدعی است. بیان ذلک این است که ما یه بحثی درباره مثلی و قیم مثلی داریم که مقابل ندارد. اونجا تماثل در قبال تشابه هست و در قبال تساوی هست و در قبال تمانع و تضاد و امثال ذلک که مثلان چی هن، شبیهان چی هن، ضدان چی هن، یه بحث طبیعی است تو کتابای کلامی و غیر کلامی مطرح است که مال امور طبیعی است نه مال فقهی و حقوقی، جای تبدیل هم نیست. این معنای مثلی هم مشخص است، اگه مثلی موجود است که موجود است، اگه موجود نیست موجود نیست. گاهی سخن از مثلی در قبال قیمی است، نه اینکه اینا تماثل دارن در قبال تشابه یا در قبال تساوی و مانند آن. تماثل طبیعی فقهی این دو تا خصوصیت دارد، یکی خصوصیت طبیعی، یکم خصوصیت فقهی و مالی. اگر چیزی از نظر اوصاف و آثار شبیه دیگری بود ولی مالیت اون را نداشت، اینو دیگه نمیگن مثلی، یعنی اگر کسی در بیابان بیابا علف تو حضرت هوای گرم آبی را از کسی گرفت و ضامن شد، پولشون نداد یا غصب کرد یا اتلاف کرد، بعد بیاید در کنار شط همون مقدار آب را به صاحب مال بدهد، این نمیگن مثل اوست. بحث که بحث طبیعی نیست، بحث فقهی و حقوقی است. این آبی که در هوای گرم تو بیابان ارزش داشت، اینجا در کنار فرات و دجله بی ارزش است، این مثل اون نیست. اگه ما بحث در تماثل طبیعی میکردیم، بله این آب هم مثل اون آب است، هر دو تحت یک نوع. ولی بحث در تماثلی است که گذشته از خصوصیت ها و آثار طبیعی، خصوصیت فقهی و حقوقی را با تمرا داشته باشد، این مثل اون نیست. وقتی مثل اون بود میفته، چه در مسئله حدوث چه در مسئله بقا از جد فرق نمی کند. عذر تاری مثل عذر ابتدایی است. در عذر ابتدایی اگر یه چیزی نظیر او نایاب یا کمیاب باشد، مگر به اهل القیام میگن این تبدیل می شود به قیمت. مثلی اگر چونچه معادل نداشت تبدیل می شود به قیمی و بدل او قیمی است. همون طوری که در ابتدا عذر ابتدایی این چینه است، عذر تاری هم همین طور است، این تبدیل می شود به قیمت. اینجا هم این نکته باید ملحوظ باشد که همون طوری که در فضای شریعت و تعبد یه سلسله بحث هایی را شارع مقدس به عنوان مطالب اصلی قرار داد، یه سلسله مطالبی را هم به عنوان فرع و اندل استرار به عنوان بدل قرار داد، تو بنای عقلا و تو غرایز عقلا و تو فضای عرف هم همین طور است. یعنی اگر در فضای تعبد در مسائل عبادی انسان باید برای نماز وضو بگیرد یا غسل کند و اگر فاقد آب بود تیمم بدل از وضو یا غسل بر او لازم است، این مبدل می شود به تیمم، تو فضای عرف و غرایز و غلا و برای عرف هم همین طور است. کسی که مثلی به دهکار است در درجه اول باید او رو تهیه کند، اگر مقدورش نبود متعذر بود یا متأثر بود به استناد ضرر یا حرج تبدیل می شود به قیمی. این نه دلیل خاص دارد، نه اجماعی در کار است، اجماع تعبدی، نه آیه است، نه روایت، بلکه غرایز و غلا بر این است که فعلا تجد و مثلن فبالقیمه، این رو هم شارع امضا کرده است، چون در مرعا و منظر شارع بود همین رو امضا کرده، اونجا را خودش آورده فلم تجد و ما انفت یممو، اینجا را با عقل مردم به مردم فهمونده که اگر مثلی ضرر داشت یا حرجی بود تبدیل می شود به قیمت، فرقی هم نمی کند چه عذر تاری چه عذر بدعی. در هر دو جهت اگر در اصل مسئله عذر ابتدایی حل می شد که مثلی کی به قیمی تبدیل می شود، در عذر تاری هم همینطور است. از این جهت فرقی بین حدوث و بقا نیست. خب تعذر که برای قیمت سوقیه باشد، نه بسیار خوب. یه وقت هست که حالا این میفته تو فرع ششمی که مرحوم شیخ مطرح کردن، یه وقت هست که مالک میگه من صبر بکنم تا مثل پیدا بشود، مطالبه نمی کند. بسیار خوب. اما اگر مالک مطالبه کرد که حق مطالبه دارد، بر ضامن واجب نیست الزام که حتما قیمت رو بگیر، بر مالک واجب است اند بر ضامن واجب است اند مطالبت المالک این یا بدل او رو تبدیل تسلیم کند. اگر مالک گفت که من نیاز به قیمت ندارم، من مثل رو میخواهم، حالا که مثلی صبر میکنم مثلش پیدا بشود، اینجا محذوری ندارد، از بحث خارج است، رو مطالبه نکرده. اگر مطالبه کرده چون بر ضامن تعدیه دینش واجب است و تهیه مثلم یا متعذر است یا متأثر، نوبت به قیمت میرسد. این که با تعذر یا تأثر با ضرر یا با حرج متبدل به قیمت می شود یک قرار غریزه است و همین قرار غریزه ای را شارع امضا کرده است، وگرنه نظیر آیه سوره مائده که نیست که فهمت فلم تجدون ما انفتی هم ممکن اگر مسی نبود قیمی ما نس خاص داشته باشیم بین آیه و روایه. همین غریزه را که در حقیقت اگر تحلیل بشود روی دستور عقل است و عقلم حجت الهی است، شارع مقدس امضا کرده است. خب پس هر حرفی که در حدوث گفته شد در بقا هست، از این جهت چون بین عذر تاری و عذر بدعی فرقی نیست. حالا میخواد تهیه کنه در اصل نایابی یا کمیابی، اینجا عرف میگوید این مثل نایاب است. اگر نایاب بود تهیهش تعذری داشت تبدیل به قیمت میشد، الان همین دور است به قیمی میشد، الان همین دور است. یه وقت است که مالک سب میکند میفته تو مسئله هفتم ششم که به سر فرع ششم از امور مترتبه بر مسئله مغوز بغد فاسد است. اگر کسی بگوید این شخص ملزم است به تهیه مثل، برای که مثل موجود است، این با اون بیانی که مرحوم ابن ادریس دارد به مورد قبول شیخ انصاری رضوان الله علیه ماست، بزرگان دیگر هم پذیرفتن، این هماهنگ نیست. و اون این است که ما هم باید خصوصیت های مورد را در استدلال دخیل بدونیم، هم ضوابط و قواعد کلی را. ابن ادریس این کار را کرده، می فرما گرچه در خصوص مورد نداریم که اگر ضرر شد اگر حرد شد بر این شخص تهیه مثل واجب نیست، ولی اون قوانین اساسی، اون قانون اساسی، اون اصول کلی که در دست ماست به ما در خدمت آنیم اجازه نمیدهد که ما بر ضامن تحمیل بکنیم که الا و لابد مثل را به اعلی القیم تهیه کند و اون عدل الاسلام است و ادله عام و اصول مذهب. همه اینها ضرر را بر می‌دارد، حرج بر می‌دارد، انصاف را لازم می‌داند و مانند آن. یه وقت از مسئله غصب است یا مسئله در صورت علم به فساد معامله است که بحث جدایی دارد. خب این یه بیان لطیفی است که مرحوم ابن ادریس در نحوه اجتهاد دارد. یه بیان لطیفی هم مرحوم های ناینی رضوان الله علیه دارند. این بیانی که اخیراً امام رضوان الله علیه فرمودند در اجتهاد زمان و مکان دخیل است، مشابه این را مرحوم آینانی نیم قرن قبل درباره زمان و مکان فرمودند. عبارت مرحوم آینانی رضوان الله علیه این است که در مسائل فقهی و مالی شما جمود نکنید رو خود موضوع. زمان دخیل است، مکان دخیل است، این دو تا عنصر دخیلند. شما حالا یه آبی را در مفازه در بیابان سوزان اونجا تهیه بهده گرفتید، اونجا ضامن شدید، اونجا اطلاف کردید، حالا در کنار دیل و فرات مخد ببردازید، یا یک یخی را در تابستان طلب کردید حالا در زمستان میخواد تهدیه کنید. ایشون میفرمان در مسائل حقوقی عنصر زمان و عنصر مکان دخیلن. این بازگشتش به همون تحلیل اول است که ما یه وقتی مسئله طبیعی داریم، بله یخ زمستان و یخ تابستان در مسائل طبیعی یکسان است، آب بیابان و آب کنار دیل و فرات در مسائل طبیعی یکسان است، اما ما اینجا که کلام و منطق و امثال ذلک بحث نمی کنیم، ما اینجا فقه و حقوق بحث میکنیم. تو مسائل فقهی و حقوقی بله بین آب بیابان و آب کنار دیل فرق است، بین یخ تابستان و یخ زمستان فرق است. این بیان لطیف را مرحوم آینانی دارد، روش هم اصرار میکند که از زمان و مکان اینه دخیلن. چون زمان و مکان دخیلن، چند تا فرق را ما اینجا باید در نظر بگیریم. یکی این که اصل مسئله مالیت است، یکی این که یک نزاع دیگری طرح بشود و این است که حالا که این شخص باید مسئله زمان و مکان را در نظر بگیرد، قیمت آب را تو هوای گرم در بیابان لمیوزره باید ارزیابی کنه یا نه آب خود شهر چقدر میارزد در حالا کنار دیده بی قیمت است، تو شهر چقدره، تو 2 کیلومتری چقدره، تو 4 کیلومتری چقدره. ما در فاصله دور که حیات یک کسی به همین ظرف آب وابسته بود، اونجا که هیچ دسترسی به آب نبود، آب رو کسی رو گرفت یا خرید یا طلب کرد، بلاخره ضامن شد. حالا باید خصوصیت زمان رو، خصوصیت مکان رو در نظر بگیرد، یعنی اصل زمان و اصل مکان رو باید در نظر بگیرد. حالا بنا شد که در کنار دجله که این آب بی قیمت است، این معیار نباشد. کجا معیار قیمت است؟ آیا 5 کیلومتری دجله که تا اونجا ببرن چقدر کرایه دارد؟ 10 کیلومتر دجله؟ یا نه تو همون بیابان؟ حالا اگه کسی قاصب بود یا علم فساد معامله داشت، ممکن است به همون قیمت بیابان محکوم بشود. اگر نه، یک کسی قرض گرفت، حالا بنا شد بپردازد، ممکن است با فاصله کمتر هم قابل اغماز باشد. غرض آن است که اصل این فر رو مرحومان نایلی مطرح کردن که زمان و مکان تو مسائل فقهی و حقوقی دخیل است اولا، و موضوع می شود برای فرع بعدی که کدوم تا فاصله چه زمانی فاصله چه مکانی. حالا اون البته چون حد مشخصی ندارد، اونم باز برابر عدل و انصاف خواهد بود. خب نه، اون مطلب دیگه است که در بحث دیروز گذشت که این شخص کجا میتونه مطالبه کنه. فرض کنید در این شهر هم میارزد، در شهر دیگر هم میارزد، در بلد دیگر هم میارزد و مانند آن. در خلال بحث دیروز این فرمایش مرحوم شیخ بازگو شد که این صاحب مال که مالک این مال است کجا حق مطالبه دارد. یه وقت است در متن قرار میگوین به این که محل تسلیم فرون شهر باید باشد. خب این تو متن قرار هست، المؤمنین دشروطی. یه وقت سخن از قاعده اتلاف است یا دیل مطلق است یا قصب است به مانند اون که اصل این مال را این شخص بدهکار است باید بپردازد. مالک این مال هر جا این شخص را دید میتواند از اون مطالبه بکند. یه وقت است که تهیه اون مال در اونجا خیلی سخت است، تأثر دارد یا تعذر دارد، اون ممکن است با نفی اسر و حرج برطرف بشود، مگر در صورت غصب یا علم فساد معامله. یه وقت است نه، این چنین نیست، اون مال فرع دیروز بود. بله، این مال فرع دیروز بود. این که عدل الاسلامی اصل کلیست، همه جا می آید، هم در اون جایی که خود اون شخص مطالبه کرده باید بپردازد، منتها در صورتی که افراط تفریط نباشد، هم مسئله خصوصیت زمان و مکانی که مرحوم نائین رضوان الله علیه دارد که ایشون می‌فرمایند مسائل حقوقی و فقهی حتما با مراعات مسائل زمان و مکان همراه است، نه مسائل طبیعی محض. خب اگر این چنین شد، مسائل طبیعی محض نشد، یه بحث در این است که ما اون جایی که این عین طلب شد در نظر بگیریم، نه هر جا. یه بحث در این است که مالک هر جا میتواند مطالبه کند یا نه، که بحث دیروز بود. در تبدیل مثلی به قیمی، ما همونطور که اصل تبدیل را از غرایز و غلا داریم نه از دلیل نقلی، نحوه تبدیل، کیفیت تبدیل، موقعیت تبدیل و مانندون را باید از تحلیل غرایز و غلا به دست بیاریم. ما دلیل نقلی نداریم که مثلی کی تبدیل به قیمی می شود. که هر جا ضرر باشد، منتها منشأ ضرر قیمت سوقیه نباشد، علل و عوامل دیگر باشد، اینجا منفی است. مگر ضرر مورد اقدام نظیر اون جایی که طرف بداند معامله فاسد است یا قصد بکند. فرق این دو مسئله چیست؟ فرق این دو مسئله همون نکته ظریفی است که قبلا هم بیان کردن، و این است که لا ضرر لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا که در یه فضای خالی نازل نشدن، که این قاعده نفی ضرر، این قاعده نفی حرج در یه مجموعه جاسازی شده. این دین که یک سلسله مجموعه قوانین است، یک سلسله احکام ضرری و حرجی دارد. ضرر مالی دارد که فرونکار را باید انجام بدید، ضرر بدنی دارد فرونکار را باید انجام بدید یا فرونمال را باید بدید، باید جهاد برید، باید دفاع بکنید، باید وجوهات شرعیتون رو بدید، باید زکاتتون بدید، باید خمستون رو بدید و مانند اون. خب اونجا که صریحا میگوید این مقدار از مال را باید بدید، باید کفاره بدید، خود این حکم ضرری است. اونجا که میگوید ولی یجدوا فیکم غلظة یا جاهد الکفار و المنافقین یا جاهدوا فی سبیل الله و ده ها حکم دیگر، خود این احکام دشواری است و ضرری است و حرجی است. مسئله جهاد و دفاع از این قبیل است، مسئله کفارات از این قبیل است، مسئله خسارت هایی که باید بپردازه از این قبیل است و لا ضرر که در این قلمرو حضور ندارد اصلا. پس معلوم می شود اون احکامی که به طبع حرجی یا ضرری است جای لا ضرر نیست. قیمت سوق یک گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، اگه پایین آمد به ضرر مالک است، اگه بالا رفت به ضرر ضامن هست، این امر طبیعی است. این شورای مسئله و لا ضرر در موارد امر طبیعی حضور ندارد کبرای مسئله. پس فرع اولی که جزء سخنان مرحوم علامه در قواعد بود، این از بحث خارج خواهد بود. یعنی اگر افزایش و کاهش رو قیمت سوقیه باشد، اینجا جا برای تردید نیست، الا ولا بود ضامن با تهیه کند و مالک بپردازد. اما اگر چون چه به طبع قضیه بر نگردد، یه وقت هست که احتکار کردن قضیه نیست، فقط پیش یک نفره، اونم با اعلان قیام میفروشد، این که طبع قضیه نیست، خب لا ضرر این رو برمیدارد، لا حرج این رو برمیدارد. بعد این تبدیل میشه، این که ساقط نخواهد شد که اگر یه وقتی مثل نبود رأسا ساقط بشود، که این نظیر لم تجدو ما انفته یمموس این رو بنا آقلا میگد و شارب امضا کرده است. این طورش که اگه مثل نبود ساقط بشود، که اگه مثل نبود تبدیل میشود به قیمی، و این گونه از موارد رو لا ضرر برمیدارد لا حرج برمیدارد، گرچه فرقی برای ضامن نکرده پیدا نشده در این دو صورت. اونجا هم افزایش قیمت است، اینجا هم افزایش قیمت است، معادله هم را باید تحمل کند، ولی یک جا منفی بلا ضرر است، یک جا منفی نیست، زیرا یک جا طبیعی است، یک جا ساختگی. اونجا که جای طبیعی است جا برای لا ضرر نیست، امر رایج است. اونجا که ساختگی است لا ضرر نفی میکنه. زو اسرتن فنزلت میسره، حالا فرع دیگه است. اگر نداشت، خب نداشت، این شخص میتواند صبر بکند. اگر نداشت یا برای او تهیهش اصلا نداشت یا خیلی سخت بود، این میتواند صبر بکند. الان بحث در این است که مالک که حق مطالبه دارد مطالبه کرده است، اونجا که حق مطالبه ندارد فرمود این کان زو اسرتن فنظرتن الی میسره، این جمله خبریه است و بدایه انشاء القا شده است، یعنی حتما مهلت بدید. اخلاقی که نیست، خبرم که نیست، یه جمله خبریه است بدایه انشاء القا شده، معنیش هم وجوب است نه توصیه، یعنی اگر بدهکار ندارد طلبگار الا ولابد با صبر بکند. یه وقت از او به سوء اختیار این کار کرده است، میخواد مال مردم رو بخورد، حرف دیگه است. یه وقت اصلا واقعا ندارد. این جمله خبریه که به دایه انشاء الله شده است وجوبا دلالت دارد بر لزوم صبر. این کان و زو استتن فر نزیت و میلامت سره. حالا فرض در این است که این شخص دارد، زو استره نیست که نتواند تهیه کند، آیا باید تهیه کند، این ضرر را تحمل کند، این حرج را تحمل کند یا نه؟ این لا ضرر یا لا حرج اگر بخواهد این مورد را نفی بکند، باید این مورد ساختگی باشد نه طبیعی. مورد طبیعی را لا ضرر نفی نمی کند. ما موارد طبیعی فراوانی داریم که هم ضرر مالی هست هم ضرر بدنی هست، بلا ضرر نفی بکند، چون در مورد خودش که وارد نمی شود. اون ضررها و حرجهای ساختگی رو نفع میکنند، پیش بینی نشده رو دفع میکنند، اون رو دفع میکنند. اینجا هم همین طور است. لذا بین این دو تا مسئله فرق است. بین اون جایی که در اثر نایابی، کمیابی، احتکار و مانند اون باشد یا نه، این دهجدن فرق هم بین حدوث و بقا نیست. اول هم اگر چون چه یه هم چه حادثی بود، این از همون اول قیمی بود، نه که اول مثلی بود حال شده قیمی. اگر از اول هم این کارا پیش بعض از محتکران بود و با اعلی القیم میفروختن، از همون اول این شی مثلی بود، نه که حالا مثلی بود و الان قیمی شد. منتها اونا چون محل ابتلاشون نبود، نمیدونستن که این قیمی است، قیمی شده است. خب لازرر امضاست، یه چیزی تعهد ابتدایی نیست، این ارشاد بنا آقلاست. اگه ما لازرر نمی داشتیم هم همین حکمی گفتیم. این تو نیست که حالا لازرر و لاحرج و امثال زالک نظیر لاتعاد باشد که یه حکم تعبدیست. لاتعاد بگد که برابر قاعده اولیه جزئیت و شرطیت، اگه کسی نمازی آورد فاقد جزئیت فاقد شرطیت، نماز باطل است، باید اعاده کنه. اما تعبد هم لا تعاد و صلات الا من خمس، این میشه تعبد بعد. اگه ما لا تعاد نمی داشتیم، رو قواعد اولیه می گفتیم نمازی که فاقد فرون جز یا فاقد فرون شرط است باطل است و باید اعاده کرد دیگر. اینشون آمدن بین واجب رکنی و غیر رکنی فرق داشتن، گفتن درست است که واجب آن است که ترک بشه نماز باطل است، ولی چون این شخص غفلت کرد و مانند آن معفو است، این میشه لا تعاد. اما لا ضرر که این چنین نیست، تعبد نیست. اگه شعر مقدس نگفته بود ما میفهمیدیم ضرر در کار نیست، و این لا ضرر میشه حکم ارشادی، نه حکم تعبدی بحث نظیر لا تعاد. بله، بازگشتش به امضای آن است. نه یعنی اگر این لا ضرر نبود ما احتمال میدادیم که حکم ضرری در اسلام باشد، ولی الان آمده تعبدن ضرر را برداشت. نخه ارشاد به حکم اغلاست. منتها حالا لا ضرر واقعا یه قاعده است که هر کسی میتوانه اجرا کند، یا حکم حکومتی است، مطلب دیگه است. در جریان لا حرج هم همینطور است. خب کجا قانون بشری با حرج همراه است که اگر یک کاری بر شما حرج بود الا ولا بود انجام بدید؟ این رو عقل نفی بکند، شعر مقدس هم ارشاد کرده است، منتها توزیقش اجراش به دست حکومت است و مانند اون، اون مطلب دیگه است. غرض آن است که جریان لا ضرر و لا حرج مثل لا تعاد نیست که تعبد بحث باشد. اینجا غرایز اغلاست و غرایز اغلا بیگانه نیست تا ما بگوییم اگر شارع نبود اینم میفهمه. نخه، اینم شرع است از درون. شارع مقدس دو جور با بشر حرف میزند، یه وقتی با الهمها فجورها و تقواها حرف میزند، یه وقتی هم با صحیح زرار و محمد مسلم حرف میزند. هیچ بشری حق ندارد بگوید که من خودم فهمیدم. این خودم فهمیدم را خدای سبحان فرمود شما که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کجا داشتی بفهمی؟ یه مبدعی هست که فعلهمها فجورها و تقواها. اون که عاقل است میگه شارع مقدس، من کشف میکنم که شارع مقدس اینجور فرموده است. اون که عاقل نیست میگه نه، بشر هم خودش میفهمد، خیال میکند بشر در قبال وحی است. نه دیگه، اونجا هم بنای اقلام همینطور است. بنای اقلام میگن سربازی باید برید، دفاع باید بکنید، از مرز کشور بکنید، مالیات هم باید بدید. حالا بگیم به لا ضرر لا حرج توسل بکنیم که مالیات ندید، دفاع نکنید از مرزتون، سربازی نری. نه، حالا اون با مورد که مخصص نیست. کاملا هست، برای اینکه همین اغلایی که میگه ضرر و حرج نیست، سربازی و مالیات و دفاع رو واجب بدونه. یعنی اغلا میگه به اینکه من دو تا حکم متناقض دارم، یا میگه نه اصلا من احکام ضرری رو مشمول لا ضرر نمیدونم. بسیار خوب، پس بنابراین میشود خود اغلا دو تا قانون تصویب بکند، مالیات را، سربازی را، دفاع را، امثال ذلک را تصویب بکند، خسارت ها را، جریبه ها را هم در حوزه قبل اسلام، هم بعد اسلام، هم حوزه اسلامی غیر مسلمین، این خسارت ها هست، جریبه ها هست، مالیات هست، سربازی هم هست، لا ضرر هم هست. این تو نیست که لا ضرر تو کشورهای کمونیستی نباشه که اونا بگن حکم ضرری هست. شما وقتی بدهکاری برو متضرر بشی به اعلی ضرر با تحمل بکنی، این که نیست که. این فعل همه ها فجورها و تقواها رو خدا به اونها هم داده، منتها اونها گفتن این فطرت را قد خواب من دستها، فطرت وحی پذیر را خاموش کردم، فقط همین این میگیرن و اونها احکام ذری را مثلا بین قاعده نمیدونن، بانگی خودشون همچه احکام دارن. خب پس ما یه بحث اجتهادی داریم که سخن روشن مرحوم ابن ادریس است که ما، یعنی هر مجتهدی گذشته از اینکه ادله مقطعی رو باید در نظر بگیرد، یه هم سری هم باید بالا کنه خود کلی اسلام رو ببینه، یعنی اسلام شناس بشه اولا، بعد فقیه و اصولی اینا بشه ثانیا. تا اسلام شناس نباشه فقیه نخواهد بود، یعنی این باید مانیفیست اسلام، قانون اساسی اسلام، عناصر اولی اسلام که با اون اسلام ساخته شد او رو بفهمه، بعد ادله مورد نگاه کنه و وسائل مراجعه کنه. اگر برای ادله مورد فقط به وسائل مراجعه کرد و جواهر مراجعه کرد، این هرگز مجتهد نخواهد بود. این اگر متکلم خوبی بود، محدث خوبی بود و جامع همه بحث ها بود، اون وقت میتواند اون کلام کافی به اصول کافی به علاوه این وسائل جواهر برای بتون اجتهاد کنه. این راه ابن ادریس. راهی که مرحوم نائین رضوان الله ارائه کرده است، اونم یه راه جامعی است که خصوصیت زمان، خصوصیت مکان تو مسائل فقهی و حقوقی دخیل است. شما اینقدر موضوع جامد متحجر در نظر نگیرید. شما که نمیخواید بحث طبیعی بکنید، که شما الان بخواد کارشناسی بکنید که این یخ از چی تشکیل شده است که بگید یخ تابستونه بسنو فرق ندارد، یا بخواد فتوا بدید. اگه بخواد فتوا بدید، هم با تماثل طبیعی ملحوظ باشه، هم با تماثل فقهی و حقوقی. کدوم؟ اون ما بحثای موضوعی برمیگرده، اینو بحثای حکمی برمیگرده. نه خب، نه، اون مراهزی ادله کلی است، نه این موضوع شناسی است. این موضوع شناسی یعنی آباد بدونه که وقتی میگن مثل در مسئله فقه و حقوق با مثل در مسئله طبیعی فرق میکند. این آقا که درس طبیعی نمیخونه که یخ شناسی نمیخواد بخونه، که این میخواد فقه شناسی بخونه. در فقه شناسی، در حقوق شناسی بین یخ بیابان و تودمستان تابستان فرق است، اما نه اون موضوع شناسی است. حالا که موضوع این شد، حکمش چیز دیگه است، حکمش عدل اسلامی است. یه وقتی کسی میخواد موضوع شناسی کنه، موضوع شناسی کنه یخ زمستون تابستون یکی دیگه، میخواد موضوع شناسی کنه، کارشناسی کنه، میخواد آب تجزیه کنه، خب آب بیابان و خیابان یکی دیگه. این مربوط موضوع شناسی است. این موضوع که مشخص شد، البته حالا که موضوع مشخص شد، حکم موضوع رو بخوام دست بیاریم، حکم را با وسائل جواهر به دست بیاریم یا نه وسائل و جواهر به علاوه خطوط کلی اسلام شناسی؟ او حرف ابن ادریسه. حرف مرحوم نائین این است که شما که میخواهید موضوع شناسی کنید، بدانید که شما طلبه قومید، حوزهید، شما دانشجوی دانشکده معدن شناسی یا آب شناسی نیستید. اون که میخواد بحث کنید که یخ تبیزه زمستون تابستون یکیه، اون کار ندارد به ارزانی قیمت و گرانی قیمت. که شما که میخواد فتوا بدید، باید بدونید که این یخ بار زمستون یا تابستون، این مال موضوع. حالا که موضوع شد، حکمش میخواد مشخص کنید، اگر به وسائل و جواهر مراجعه کنید، اجتهاد نیم بند دارید. اگر به جواهر و وسائل مراجعه کنید با خطوط کلی اسلام شناسی، میشه ابن ادریس. این خیلی فرق جوهری داره با هم. والحمدلله.